على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر، خانم ها، آقایان محترم، سلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله که خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی خوشحال هستم که باز هم خدا توفیق داد خدمتتون رسیدم برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما بکنیم از شبکه جهانی ولایت و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما باشیم. اگر احیانا برای خودتون یه مسئله شرعی، یه مسئله احکام پیش اومده، بسم الله، الان گوشی تلفنتون رو بردارید، تماس بگیرید یا پیامک بدید یا از طریق فضای مجازی واتساب، زحمت کشیدن همکاران من براتون زیرنویس کردن، سوالتون رو مطرح بکنید، انشالله با افتخار پاسخگوی سوالات شما هستیم. بیشتر دلمون میخواد که صدای گرم شما رو بشنویم، هرچند که پیام کوتاه 301203 و همچنین از طریق پیام به صورت واتساپ هم میتونید پیام بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزان، سروران، بینندگان خوب این برنامه، هر کجا که هستید، چه در داخل کشور اسلامی ایران و چه فراتر از مرزها، و امید سلامت، عزت، شادکامی، عاقبت به خیری و سعادت دنیا و آخرت رو برای همه شما دارم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. ما برای شروع میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. یه این رو میگن پیامک، پیامک یعنی پیام کوچک. لطفاً سوالاتتون رو مختصر و مفید برای ما ارسال بکنید که ما بتونیم هم از وقتمون استفاده بکنیم و هم که دقیقاً سوالتون رو متوجه بشیم. این دیگه پیامک نیست، خیلی زیاد هست. از جمهوری آذربایجان آقای عین الله بزرگواری فرمودن و سوالشون رو مطرح کردن. خدمت شما جناب استاد سلام رسوندن.
و علیه السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. گفتن در شوروی سابق مرد و زن با قوانین کشور ازدواج کردند ولی عقد شرعی خونده نشده. مرد و زن می‌دانستند که باید خوانده شود. مرد اهمیت نداده، در منطقه زندگی آنها مردم اطلاع داشتند و اجرا هم می‌کردند قوانین شرعی را، ولی این مرد اهمیت نداده است. مانند بی‌نمازها و روزخورها و در نهایت اینها ازدواج کردن به همون شکل قانون اون کشور و بچه دار هم شدن. چند سال بعد با قوانین کشور جدا شدن و بعد از چند سال زن با مرد دیگر ازدواج کرده و عقد شرعی هم خوانده شده. سوال این است که آیا میبایست از شوهر اولش طلاق میگرفته شرعاً یا خیر، و عقد دومش صحیح است یا نه؟ یه سوال دیگه هم حالا پرسیدن اون رو مطرح میکنیم.
خب ببینید، اگر عقد اول واقعا ایشون میگه عقد شرعی نبوده، بعد به اصطلاح امروزی ها، حالا قدیم که نبود این اصطلاح، به اصطلاح امروزی ها ازدواج سفید، این که واقعا زن و شوهر نیستن، که از دو حال خارج نیست. یه وقت مسئله شرعی نمیدونه که واقعا بعضی از اینهایی که قبلا در همین کشورهای تحت استعمار شوروی سابق بودن واقعا نمیدونستن شیعه بودن، احکام نمیدونستن. این جاهل به مسئله است. این وقتی میره با مرد زندگی میکنه، ولو زن و شوهر نیستن، اما چون خیال میکنن که به هم حلالن، بچه هاشون حلال زادن.
یا اگر مثلا طبق قانون اون کشور یه چیزی بالاخره مطرح میشده که اینها با هم زن و شوهر میشدن،
ولی در این حال شرعی نبوده.
نه شرعی نبوده،
شرعی نبوده. ولی جاهل به مسئله بودن. مهم اینه، جاهل به مسئله بودن. بچه هاشون حلال زادن، اصطلاحا میگن وطیه به شبهه، یعنی نمیدونستن. بچه ها حلال زادن، خب، ولی فرض اینه که ایشون میدونه، میگه میدونسته، میدونسته، منتها سهل‌انگاری کرده نسبت به این مسئله، نرفته. خب بقیه هم که ایشون میگه بقیه هم میخوندن، عقد شرعی میخوندن ایشون. حالا در هر صورت، پس بنابراین نتیجه میگیریم که اینها زن و شوهر شرعی نبودن، نیاز به طلاق نداره، اصلا نباید با هم زندگی میکردن، زندگی کردن، خلاف بوده، در هر صورت نیازی به طلاق نداشته، از هم جدا شدن و بعدم این خانم رفته است ازدواج شرعی کرده. بنابراین
عقد دومش
درست، عقد دومش صحیحه.
بعد گفته که فرزند شوهر اولش حلال زاده است یا نه، که شما
عرض کردم انشالله که بله، اگر واقعا جاهل به مسئله بودن بله.
بسیار خب، خیلی ممنونم. گفتن که با عرض سلام و خسته نباشید به تمامی دستاندرکان شبکه ولایت، از حاجی وحیدپور سوال داشتم. من چند سالی نماز قضا بدهکارم، چند وقتی است که دارم انجام میدم، اعاده میکنم، اما دلم میخواد نافله هم بخونم، کدام افضله برای من، انجام دادن نافله یا نماز قضا؟
خب نافله ها چون زمان خاص داره، اگر کسی واقعا سهل‌انگاری نکنه در انجام نمازهای قضاش، میتونه نمازهای قضا رو یه وقت دیگه بخونه. حالا خانم یا آقاست، چون خانم ها معمولا وقت بیشتری میتونن منظم کنن برای خودشون، تو خونه منظم بکنه، هر روز مثلا نیم ساعت یک ساعت رو بذاره برای نمازهای قضاش، اون دیگه ربطی به نافله نداره، چون نافله همراه با نماز روزانه است، همراه با نماز اداییه. یعنی شما مثلا فرض کنید مغرب نماز میخونید، 4 رکعت نافله مغرب داره، نماز عشا میخونید 2 رکعت نافله عشا داره،
بله.
خب این خیلی وقتی نمیگیره، این رو بخونن نماز قضاشون، عرض کردن، به شرط اینکه سهل‌انگاری نکنن، یه وقتی منظم براش قرار بدن، میتونه نماز قضا رو بعدن بخونه. بنابراین قابل این هست که هر دو رو یا نیست، بگه یا نافله یا نماز قضا، نه، میتونه هم باشه. ما به اصطلاح میگیم هم نافله هم نماز قضا، میشه با عرض میشود که یک تنظیم زمان مناسب هر دو رو انجام بده.
خب خیلی عالی. آقای سروری از افغانستان برام پیام فرستادن، گفتن که من نماز قضا دارم، آیا نماز روزه هر دوتاش میتونم نماز روزه پدرم را بگیرم و بخوانم؟
در مورد نماز اشکال نداره، یعنی کسی که نماز قضا دارد میتونه تأخیر بندازه و نماز قضای پدر و مادر را بخواند، یا نماز قضایی رو بخونه که پول گرفته، عجیب شده، پول گرفته، اب نداره، به شرط اینکه نماز قضاهای خودش رو سهل‌انگاری نکنه. درسته میگیم فوریت نداره ها، واجب فوری نیست، نمیگیم همین الان یالا وایسو بخون، نه، ولی سهل‌انگاری نکنه، بندازه 10 سال دیگه، پس اشکالی نداره، میتونه نماز قضای خودش رو به تأخیر بندازه، نمازهای دیگر رو بخونه. در مورد روزه، اگر کسی روزه واجب داره خودش نمیتواند، یعنی پسر بزرگتره،
نگفته چیزی
خب اصلا فرق میکنه، اینو فرق میکنه، اگر پسر بزرگتره با وجود روزه های قضای خودش میتواند روزه های قضای پدر رو بگیره، چون اونم واجبه اینم واجبه، هر دوش واجبه. اما اگر نه، پسر بزرگتر نیست، افرادی هستن که میخوان مجانی تبرعی، مثل بچهای دیگه، دختر مثلا یا خانم اون آقا میخواد روزه های میت رو بگیره ولی خودش روزه، این نمیتونه.
درسته،
این نمیتونه، اون وقت میمونه اجیر، میمونه اونایی که پول میگیرن، اونی هم که پول میگیره به دلیل اینکه وقتی پول گرفت میشه واجب، اونم میتونه همون روزه رو که اجیر شده بگیره ولو روزه های خودش رو بعدم بگیره.
خب خیلی عالی، اینم از سوال این برادر عزیزمون. بیننده بزرگواری از اصفهان خودشون معرفی نکردن، گفتن مسافت شرعی چند کیلومتر است و کیفیت محاسبه آن چگونه است؟ از کجا باید مسافت شرعی رو اندازه بگیریم؟
ببینید، ما وقتی میخوایم نماز شکسته بخونیم 8 شرط داره که حالا من اونا رو کاش ندارم، فقط یکیشو من میخوام بگم. یکی از شرطاش اینه که ما از ابتدایی که میخوایم شروع کنیم تصمیم داشته باشیم به این که مسافت شرعی بدیم، و الا اگر تصمیممون به کمتر از اون باشه نماز شکسته نیست. خب حالا مسافت شرعی چقدره؟ یک. و دومی که از کجا مصرف؟ از آخرین خانه های مسکونی حساب میشه. نمیان تو شهر حساب کنن که مثلا ما تو قومیم، مثلا بگیم خیلی خوب ما الان میخوام بریم، مثال میزنم، یه روستایی میخوام بریم تو جاده اصفهان، خب دم حرم حساب میکنیم که نمیشه که دم حرم، که شما مسافر نیستید که. پس بنابراین از کجا حساب میکنن؟ از آخرین خانه های مسکونی شهر در همون مسیر خروجی تون. یعنی مثلا اگر تهران میخوای بری،
یا اصلا آخرین خونه های محل سکونت ممکن روستا باشه.
بله بله، اونم باز فرض بفرمایید روستا به قول شما، حالا یا شهر یا روستا یا هر منطقه‌ای، آخرین خانه های مسکونی این میشه ابتدای مسافت شرعی شما. این کیلومتر بزنه که تا اولین خانه های مسکونی مقصدتون. خب این یه قسمت جواب. و اما تیکه دوم که خب حالا مسافت شرعی چقدره، مقلد کی هستن؟ اخیرا نظر مقام رهبری این شده، اخیرا
بله،
که رفت و آمد مجموعا 41 باشه مسافره و بیشتر،
یعنی 20.5 بره،
20.5 بله، 20.5 بره، 20.5 بیاد بله، 41 مجموعش باشه کافیه، کمتر از این باشه نه خیر، نماز شکسته نیست. آقایون دیگه یک کمی کم و زیاد داره، یعنی از همین 41 شروع میشه تقریبا، چون حضرت آیت الله شبیری هم همینطوره
بله،
ولی
تا 45 مثلا
تقریبا بله، مثل حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی، خود حضرت امام، اینا حدودا مجموع رفت و اینم به دلیل این هست که ما قبلا یه واحدی داشتیم به نام فرسخ، الان نیست، الان بله، شده کیلومتر
بله،
ازا این محاسبه یه مقداری با هم متفاوت.
خب خیلی عالی، اینم از سوال این بیننده بزرگواری که نکتهشون رو و سوالشون رو مطرح کرده بودن. من باز یادآوری میکنم راه‌های ارتباطی گوناگون و متفاوتی در اختیار شما هست که بتونید با ما ارتباط داشته باشید، سوال شرعی بپرسید، سوال احکام مطرح بفرمایید. انشالله ما هم بر خودمون وظیفه میدونیم، تکلیف میدونیم و خوشحالم میشیم وقتی جواب میدیم سوالات شما رو. آقای محمدی از شیراز پشت خطن، ببینیم سوال این بزرگوار چی هست. آقای محمدی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم به هر دو بزرگوار.
سلام علیکم و سلام و رحمت الله.
من مأمورم از طرف کسی یه سوالی کنم.
خواهش میکنم.
از کنم خدمتتون که بنده خودی دختری داشتش طلاق گرفته. بعد از چند ماه حالا مجدداً بدون اجازه پدر و مادر شوهر کرده. پدر و مادر راضی به این امر نبودن. خودش رفته شوهر کرده. حالا این دختر گهگاهی که میاد خونه پدر و مادرش، مادرش گهگاهی مثلا حالا یا گوشت مرغ یا گوشت بومی یا برنجی چیزی بهش کمک میکنه، در صورتی که پدرش بهش گفته، شوهرش بهش گفته کمک بهش نکن، من راضی نیستم. حالا سوال اینجاست که آیا این مادر حق کمک کردن به دخترش داره یا نداره؟
درست.
خیلی ممنون هستم، عاقبتتون بخیر.
سلامت باشید، ممنونم از این دعای خوبی که برای ما کردید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. سرکار خانم اکبری از تهران بیننده بعدی ما هستن. خانم اکبری سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم.
بفرمایید. آقا سعید لطف کنید صدا یه مقدار تقویت کنید، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقا عوامل برنامه و حاج علی آقای اسماعیلی بزرگوار.
سلامت باشید.
و علیکم سلام و رحمت
الله. چند تا سوال داشتم. اول اینکه اذان وقتی که ساعت 5:06 هست، اگر ما 10 دقیقه مونده به اذان بیدار بشیم، آیا نمازمون رو باید به نیت قضا یا به نیت ادا یا مافذمه؟ سوال بعدی منظورتون شاغلم، مقلد امام و رهبری هستم، شاغل هستم، همسرم هم شاغله، اکثر وسایل خونه رو خودم تهیه میکنم، به جای پدر مادرم هم خمس میدم، رد مظالم میرم، چند سالی به رحمت خدا رفتن. حالا شوهرم میگه که من باید بدونم طبق به اصطلاح قانون شرع شما حقوقتون رو چی کار میکنید. حالا میخواستم ببینم آیا حرفشون درسته.
بله
بله بله آقای اسماعیلی،
من سوالم در مورد اون بخش سوال اولتون بود که شما فرمودید 10 دقیقه به اذان بیدار میشم، ما متوجه نشدیم.
عذرخواهی میکنم، 10 دقیقه به طلوع آفتاب.
آها خب، حالا درست
میکنم.
حالا درست شد.
بله
درست شد.
ممنون از راهنماییتون.
سلامت باشید. خب
سوال سوال بعدیم در مورد این که خواهر زادم 42 سالشونه.
بله.
ازدواج نکردن. هر کسم براشون میاد زمانی که به اصطلاح کار میخواد به سرانجامم برسه درست نمیشه. ما خیلی ناراحتی میخواد. دیگه خودش یه پیامی برای من فرستاد که اگر تماس گرفتین سوال منو اینطوری عنوان کنین که دختر خانمی با 42 سال سن هستم و دوست دارم که ازدواج کنم. هر دعایی که گفتن، هر ذکری، هر نذری که گفتن من انجام دادم. خیلی متوسل به خدا، قرآن و مقربان درگاه الهی شدم. الانم پاکدامنی پیشه کردم. حالا سوالم اینه که با شرایطی که من دارم آیا ازدواج به صلاح و مصلحتم نیست یا اینکه نه هنوز به رحمت خداوند امیدوار باشم؟
دوست.
بسیار ازتون ممنونم. اگرم حرم رفتین خیلی دعا کنین برای همه، برای این خواهرزاده منم خیلی دعا بکنید.
بله حتما.
ممنون میشم، تشکر میکنم از زحماتتون.
به روی چشم. حتما حتما سلامت باشید انشالله. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب اما سوالاتی که مطرح شد، آقای محمدی از شیراز، استاد کاملا توضیح دادن دیگه. حالا کاری به گذشته نداریم. دختر خانمی که بر صورت طلاق گرفته بوده، حالا رفته مجدد ازدواج کرده، یک ناراحتی است در واقع پدر از این دختر داشته. حالا مادر مخفیانه کمک میکنه به این دختر، میتونه این کارو بکنه؟
به قول شما اون حالا طلاقش رو نمیدونم، ازدواج مجددش رو کارش نداریم ما.
اون چون خودش هم بحث داره ولی فعلا
بله.
مورد سوال نیست.
چجوری بوده مثلا فرض بفرمایید ازدواج اولش که انجام داده صرف عقد بوده و بعد جدا شدن، یا نه عروسی کردن و جدا شدن، نیاز به اذن پدر داشته و نگرفته؟ حالا کار به قول شما. اما ما اگر بخوایم قسمت دوم رو بررسی بکنیم، این است که این دختر الان فقیره یا فقیر نیست.
دوست.
یعنی زندگیش لنگه یا زندگیش لنگ نیست. اگر زندگیش لنگ فقیره، خب بله اولاد اگر فقیر باشه واجب است بر پدر و مادر که او رو تامینش بکنه. یعنی نفقه اولاد ممکنه بگه دیگه به من چه، این شوهر کرده. دختر شوهر کند، پسر زن بگیرد، فرق نمیکنه، چون سقف سنی نداره. خب بعضیا خیال میکنن که تا تو خونه ماست خرجشو میدیم، تحت تکفل ماست به اصطلاح، دیگه تحت تکفل ما خارج شده. نه فرق نمیکنه، حتی اگه شوهر کرده باشه ممکنه وضع مالیشون خوب نباشه. باید پدر نفقه اولادش را بدهد. اگر فقیره باید این نفقه رو بده. حالا مادر میاد از همون اموال پدر به این دختر میدهد به حد نفقه که باید بدهد. اگر این کارو کرده بله اب نداره.
درست.
ولی اگر نه واقعا فقیر نیست، وضعش خوبه، یعنی خوبه که یعنی نیاز نداره، من نمیگه وضعش خوبه یعنی اونجوری که نه، یعنی لنگ نیست. حالا میاد خونه مثلا مادرشه، رسم دیگه، حالا مثلا میخواد بره مادر یه سری همراهش میکنه. ولی اگر واقعا نیازی نداشته باشه، این چیزی که همراه او میده اگر از مال شوهرش باشه بدون رضایت نمیشه.
ولی اگر نیازمند باشه دیگه اینجا اذن شوهرم
عیب نداره.
بسیار خوب. خانم اکبری هم چند تا سوال پرسیدن. 10 دقیقه به طلوع آفتاب مثلا برای نماز صبح بر. کسی بیدار بشه نماز قضاست اون
نه اداییه نه خیر. مگه نماز صبح چقدر طول میکشه؟ حالا به فرضم یه وضو هم میخواد، مثلا میگیم یه آدم متعارفی مثل جناب عالی یه وضو میخوای بگیری، چقدر طول میکشه؟ پا میشی قدیم هم که نیستش که یه فرسخ که میخوای راه بری، که
همونجا آدم
همونجا کنار دستت مثلا سرویس بهداشتی آشپزخونه است. یه وضو الله اکبر نماز میخواد بخونه، تازه یه رکعتش هم داخل وقت قرار بگیره اداییه.
آها.
لازم هم نیست هر دو رکعت، حتی
یعنی از این دو رکعت
یه رکعت
هم که
بله من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرکها که روایت احکام ماست، همین کافیه. 10 دقیقه خودش خیلیه. بله یه وقت است که پا میشه نماز بخونه، نمیدونه الان آفتاب زده نزده، اینکه میدونه نزده، یقین داره نزده.
درست.
اونجاست که میگیم به نیت مافز ذمه بخونه. چرا؟ چون نمیدونه آفتاب زده پس قضاست، آفتاب نزده پس اداست، من چیکار کنم نمیدونم. اونجا میگه به نیت مافز ذمه، ولی اینجا نه، اینجا به نیت ادایی میخونه.
آقای ویدپور الان حالا خودتونم فرمودید با گذشت فرق کرده دیگه، در روستا نیست کسی خورشید رو بتونه ببینه، ساختمان‌های بلند داخل شهر تو آپارتمان، ما هم میتونیم به همین نرم افزارهایی که الان هست اعتماد بکنیم که ساعت اذان رو زدن، ساعت طلوع آفتاب رو زدن، نمیدونم ساعت شرعی رو زدن، همه چی رو زدن خورسه.
من اعتمادم به رسانه بیشتر از اون نرم افزاراست. دلیلم داره، دلیلش این است که رسانه بر اساس بررسی دقیق علمی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهرانه و بنابراین ببینید
که مورد تایید دفتر رهبری معظم
وقت تو هر بخش خبری هم معمولا به مناسبت مثلا بخش خبری مثلا شبه دیگه اون از آن صبح هم اعلام میکنه، آفتاب هم طلوع آفتاب هم اعلام میکنه، نیمه شب شرعی هم اعلام میکنه. این قابل اطمینانه.
آره ما یادم هست که توی همین یکی دو سال گذشته این برنامه سحر داشتیم، بعد طبق مصوبه طبق همین ساعتی که صدا و سیما در اختیار ما قرار میداد از آن رو پخش کردیم، از حرم هم برنامه بود. باد سبا که حالا یکی از نرم افزارهایی که هست یه دقیقه اشتباه زده بود، آقا ملت همه زنگ زدن آقا شما دارید اشتباه میکنید ساعت از آن رو، یعنی تصورشون بود که باد سبا درست اما ما داریم اشتباه
بود.
حالا آره فکر میکنم دیگه حالا یا زودتر یا دیرترش یادم نیست، ولی بر صورت تفاوت داشت یک دقیقه.
آخه اون نرم افزارها، اون نرم افزارها سوال این است که خب اونا کجا میارن وقتی شما نمیتونی بری ببین، به قول شما مثل قدیم نیست، خب از کجا میاره؟ اون معلومه که اگه از یه جایی هم بیاره خودش میشه دست دوم، ولی رسانه رسمی داره به عنوان دست اول قطعی که رضا بیشتر میشه روش حساب.
سوال دومشون در خصوص حقوق و حالا اون درآمدی که برای همسرشون اینها بود پرسیدن.
حقوق زن مال خودش، زن قانونشه در اسلام، قانون اینه. ببینید اینجا دیگه نیومده به که مرد از هر جهتی صاحب اختیار زن است، نه اینجوری نیستش، اینجوری که وانمود میکنه نه خیر، مرد فقط یک سری حقوق داره بر عهده زن، زن هم یک سری حقوق داره بر عهده مرد، این حقوق رو باید رعایت بکنن و الا هر دو انسانن، هر دو مستقلن، هر دو مالک اموالشون هستن. یعنی خانم اگر اموالی از خودش داره، ارث بهش رسیده یا حقوق داره، شاغله، مال خودشه، خودش عاقل هست، بالغ هست، زنده هست، هوشیار هست، حق تصرف داره. خیلی خوب، پس بنابراین شوهر میگه من باید بدانم که تو حقوقی که میگیری کجا مصرف میکنی. و نمیخواد شوهر بداند. گاهی واقعا اینجوریه، ممکنه این خانم بخواد یه کمکی به پدر مادرش بکنه، شوهر ناراحت میشه. برعکسش هم داریم ما، برعکسش هم داریم. گاهی بعضی مردا هستن میخوان فرض کنی یه کمکهایی بکنن به فقرای جایی، به فامیلی، خانم میفهمه حساس ناراحت میشه. خب لزوم نداره که خانم شما بفهمه، خانم هم میخواد از پول خودش بده، لزوم نداره شوهرش بفهمه. رضایت شوهر در تصرف اموالی که مال خود خانم هست شرط نیست.
و نکته سومی که بیان کردن، حالا سوال نبود اما به هر صورت یک موضوعی است که ما گاهی می‌بینیم بعضی از دختران ما، بانوان ما گرفتار هستند. ما هم دعا می‌کنیم که انشالله به حق عقیله بنی هاشم، زینب کبرا سلام الله علیها که این ایام ایام ولادتشون هست، بختشون به قول قدیمی ها باز بشه و ازدواج بکنن. حالا گفتن 42 سال گذشته اما ازدواج نکردن، ازدواج یعنی به صلاحشون نیست. اینجوری
من دو سه تا نکته رو خیلی سریع و گذرا میگم. نکته اول این که آقای اسماعیلی عزیز، گاهی این مشکلات گرش به دست خودمون باز میشه، یعنی گاهی واقعا خودمون دخیلیم، یعنی توپو تو زمین خدا نندازیم. چرا؟ مثلا نمیدونم، من به شخص کار ندارم، کلی گاهی سختگیری های بیمورد
و اون موقعی که زمانش بوده
تو.
زمان هنوز جوانتر بودن
بله. رد میکرده و الان میبینه خب سن بالا رفته، طبیعتا کم میشه ایناست. پس همیشه هم فکر نکنیم که الان ما مظلومیم، این خدا بوده است که یه فرض بفرمایید سنگی تو سر ما زده و اینها، نه. اولا اینو بدانیم، خودمون رو گاهی مقصر بدانیم. دو این که هیچ وقت از رحمت الهی ناامید نباش. هیچ. من به کرات و مرات دیدم که گاهی مثلا سن رفته بالا، بعدم یک ازدواج بسیار بسیار خیلی خوب. مثلا من یه نمونه عرض بکنم جالبه به عنوان درس واقعا. خب یه خانومی بود، خیلی هم به ما میگفتش که دعا و فلان این حرفا، مادرش خیلی ناراحت بود. که این ما بریم این دختر میمونه تنها و اینا، و این عجیب پرستاری این مادر رو میکرد. مادر مریض گرفتار، خب مثل پروانه دوره این میچرخید. وقتی این مادر خوب شد، شوهر برای این دختر جور شد که من گفتم خدا شاهده، خدا میدونه قطعا دستگاه پروردگاره که مزد خدمات این دختر را خدای متعال بشنایت کرد. خب اینا هست، ما از عالم ملکوت که خبر نداریم، دستگاه پروردگار. بنابراین امیدوار باشن، میگه که ما بازم دعا کنیم. بله ما یه وظیفه داریم، شما کار خدا رو به خدا بسپارید، کار خودتون انجام میدید. کار شما چیه؟ دعا، تلاش، این کار ماست. و اما اینکه خدا آیا حتما دعای ما رو مستجاب میکنه، قول نداده خدا، چون شاید صلاح نباشه، مصلحت نباشه، او طبق حکمتش عمل میکنه. پس ما دعا، تلاش انشالله بازم انجام بدید، امیدوارم باشید. از اون طرف هم بگید که خدایا اگر مصلحته فراهم کن، اگرم مصلحت نیست، برای بعضی مصلحت نیست، مفسده است.
درست.
اگرم مصلحت نیست جور نکن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. حالا من یک ذکری رو و یک راهکاری رو از یکی از بزرگان خودم بلاواسطه شنیدم. ما یه شخصیتی مدفون هست در قم، در قبرستان نو نزدیک حرم هست، کربلای کاظم ساروقی.
حضرت استاد کاملا میشناسنشون که سر مزارشون هم رفتیم.
بله، ایشون در واقع به لطف و مرحمت امام زمان یک پیرمرد روستایی که یک دفعه میشه حافظ قرآن و داستانش خیلی مفصل هست، حتما برن دوستان.
کتاب هم داره.
آره، کتاب هم نوشته شده. فرزند ایشون برای خود بنده نقل کرد، من رفتم سر مزارشون، فرزندشون پیرمرد 80 خورده ساله، تازه فرزندش ایشون. گفتم آقا یه چیزی بگید، یه نکته بگید که یه وقتی ما توی تلویزیون جاهای مختلف برنامه داریم، مردم گرفتارن، از قول پدر شما برای رفع گرفتاریشون بگیم مردم مشکلشون حل بشه. مفصل توضیح داد، من چون وقتو نمیخوام بگیرم، وقت احکام جسارت هم از منظر جناب استاد وحید پور عزیزمون، یه توضیحات رو دادن. اما دستورالعمل این بود که ایشون کربلای کاظم ساروقی به یکی از علمای بزرگ که گرفتاری بزرگی داشتن این دستورالعمل رو دادن که به عدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم که 19 حرفه، بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه، به عدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم روزی 19 بار آیات 78 تا 87 سوره مبارکه شعرا یادداشت بفرمایید، روزی 19 بار به عدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم آیات 78 تا 87 سوره مبارکه شعرا که 10 تا آیه هم بیشتر نیست، الذی خلقنی فهو یهدین، با این آیه شروع میشه تا یوم یبعثون. انشالله روزی 19 بار این 10 آیه رو هر روز بخونن تا انشالله حاجتشون رو بگیرن، هم این خواهر بزرگوار و هم هر عزیزی که به هر شکلی این گرفتاری داره. حالا این چیزی که من به ذهنم رسید و جسارت کردیم انشالله که تأثیر خواهد داشت. البته این توصیه ها و نکاتی که جناب استاد هم فرمودند رو نباید از یاد ببریم. صوت داریم؟ بله، چند تا از بیننده های بزرگوارمون فایل صوتی برامون ارسال کردن. آسه درسته یا تلفن؟ بشنوی باش.
به نام یاد خدا، اولا با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای وحیدپور و محترم آقای اسماعیلی. این جانب نازیه محمدی هستم، از افغانستان پیام ماندم. ببخشید آجی آقا، من سه سوال داشتم. سوال اولیم در موردی تراشیدن ریش است که آیا گناه دارد یا خیر، یعنی چه حکم دارد؟ و دو سوال دیگه در موردی خمس است. یقین که وقتی که سر سال میرسد همین جا به جایی که شما گفتین، این یک سال صورت میگرد یا هر سال به تکرار؟ و دومی این که بعضی دوستان وقتی موقع سر سالشان میرسد پولشان را به کسی قرض میدهند و یا هم آن را طلا یا چیز دیگر میخرد، یعنی پول نقد نزدشان نباشد، آیا اون پولی را که قرض دادن به کسی بالایان هم خمس صورت میگیرد یا خیر؟ تشکر.
سلامت باشی. خب خیلی ممنونم خانم محمدی، انشالله پاسخ سوالتون رو خواهیم داد. بازم فایل صوتی داریم.
سلام عرض ادب دارم خدمت آقای اسماعیلی عزیز و حضرت استاد. یه سوال داشتم مربوط به خمس میشه. حدودا دو سال پیش یکی از عزیزان که خودش سید است برام تلفن کرد و التماس کرد که برش یک 3000 یورو قرض الحسنه، نظر به مشکلی که داره فامیلش، مشکل اقتصادی، برش کمک کنم. بنده این کار کردم، خلاصه قرار بود که یک سال بعد پول بده، اما حالا حدودا دو سال سه سال گذشته از این مسئله، تا اینکه دوباره با من در تماس شد و گفت فعلا اصلا توانش ندارم و این مقدار پول شما اگر به من ببخشید، چون که من اصلا امکان نداره که این پول بر شما دوباره بدم. خب منم دیدم که طرف وضعیت اقتصادی خوب نداره و این پول برش بخشیدم. حالا سوال من این است که آیا این پول 3000 یورو را که من بر این سید دادم و وضع اقتصادیش هم خوب نموده، میتونم به حساب سهم سادات حساب کنم از خمس خود؟ خیلی ممنون از زحماتتان، تشکر.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما برادر بزرگوار. آقای حسینی بازم داریم فایل صوتی؟ باشه جواب میدیم. چشم، بعد انشالله بازم خدمتون هستیم. خانم محمدی خواهر بزرگوار اون سه تا سوال مطرح کردن در خصوص تراشیدن ریش پرسیدن. استاد بفرمایید.
ببینید تراشیدن ریش رو هیچ کدوم از آقایون فقها تجویز نکردن، هیچ کدوم تجویز نکردن. و البته معناش این نیست که یک ریش انبوه باید بگذاره. ما وقتی میگیم تراشیدن ممنوعه و جایز نیست، معناش این است که حتی به اندازه بسیار کمی که اگر به صورت اون آقا کسی نگاه میکنه متوجه بشه که خلاصه محاسن دارد، همین مقدار محاسن دارد. بنابراین محو کردنش جایز نیست، حالا به هر طریقی میخواد محوش کنه، یا میخواد تیغ بزنه، یا میخواد مثلا با فرض کنید که دستگاه برقی بزنه، به هر طریقی اگر محو کرد که کسی وقتی نگاه میکنه میبینه که نه هیچی بر این پوست صورت نیست، اگر این باشه بله این جایز نیست و آقایون فقها به هیچ نحو این رو تجویز نمیکنه.
در واقع معیار همینی که فرمودی دیگه، اینکه نوع ماشین شماره 1 و 2 نمیدونم صفر اینا،
نه نه اینا ملاک نیست. ملاک این است که وقتی کسی نگاه میکنه چیزی بر این صورت نبیند، یعنی این معلومه دیگه. حالا من نه، شما هم نگاه بکنی همینو میگی، هر که نگاه بکنه همینو میگه، میگه چیزی ندارد به صورتش، معلومه که تازه زده. اینجور نباشه.
خب سال دومشون خمس، یک بار باید بدیم یا هر سال باید خمس بدیم؟
به نظرم ایشون سوالش چیز دیگه ای بود، قانون جایگزینیه. ما چند بار عرض کردیم که
آها، یعنی پولی که انسان داره.
بله، قانون جایگزینی معناش اینه که شما اگر پول مخمس دارید توی حساب،
یعنی خمسشو دادیم،
خمسشو دادید درسته، الان از پول مخمس اومدی خرج کردی، چاره نبود، حالا رفتی از اون.
مثال بزنید، بگیم 1 میلیون مثلا.
بله، شما فرض بفرمایید به عنوان مثال سال گذشتهتون، سال خمسیتون هر وقت که بوده، خب هنوز سال جدیدتون نرسیده، سر سال جدید نرسیده، سال گذشتهتون خمس دادید، اون پولی رو که خمسشو دادید رفته اونو گذاشتی تو بانک،
مثلا 1 میلیون.
1 میلیون بسیار خوب. الان بین سال از اون 1 میلیون میرید خرج میکنه، 1 میلیون تموم شد، تکشید، درسته؟ الان میاد فرض کنید امشب سر سال خمسیتونه، امشب سر سال خمسیتون میبینید که اه ما 1 میلیون الحمدلله زیاد آوردیم، ولی خب 1 میلیون پارسال داشتیم، حیف شد اونو خرج کردیم، اب نداره، این 1 میلیون الان تو خمس نداره. این جای اونو میگیره، جایگزین پر میکنه جای اون رو، درست شد؟ حالا ایشون به نظرم سوالشون این بود که این مال یه سال یا مال هر سال. نه مال هر ساله، الان امسال جایگزین کردید شما سال دیگه، سال دیگه خب شما الان 1 میلیون اضافه آوردید، درسته؟ جای اون 1 میلیون رو پر کرد. هر سال شما به اندازه همون 1 میلیونه که خمس دادید میتونید پرش کنید،
هر چند اون پولم خرج بشه.
بله بله.
ولی جایگزین بشه،
جایگزین بشه هر سال، هر سال این کار میتونه انجام بگیره.
در واقع این یک ارفاقی است بر صورت بله. که برای کسانی که میخوان محاسبه خمس، حالا ما مثال زدیم 1 میلیون ها، ولی چه بسا ممکنه عدد بیشتر از اینها باشه یا کمتر هم باشه، فرقی نمیکنه. سوال سوم خانم محمدی گفتن سر سال بعضیا مثلا برای اینکه پول نقد نداشته باشن یا قرض میدن یا طلا برای خانم میخرن، از این کارها.
البته قبل از سر سال،
همین قبل از سال،
قبل از اینکه سر سال خمسی برسه، فرار از خمس، اصطلاحا میگن فرار از خمس. خب قرض دادنه که من فکر میکنم مشکلی حل نمیکنه، که چون شما وقتی قرض میدید پول رو تا زمانی که دادید به اون آقا خمس نداره، ولی بعد که وصول شد خمس داره.
بله
فرق نمیکنه، خلاصه خمس داره، اون هیچی. باید یه جوری باشه که دیگه پول بهتون بر نگرده، چون اونجا پول بر میگرده. و اون چیه؟ مثل همین است که شما فرمودید به خانمش هدیه میده. خب واقعا قصد هدیه داره؟ میگه نه دیگه، من به خاطر فرار از خمس دارم این کارو میکنم. پس میشه سوری. قصد هبه و هدیه ندارد، یعنی یه نوع کلکه، یعنی میخواد بگه سر سال خمسی من پولی ندارم. خب پولت کو؟ پول ندارم، من دادم، هدیه دادم به خانمم. خب قصد هدیه نداشتی که فایده نداره. ولی اگر واقعا هدیه‌ای که میده طبق شأنش باشه، آخه یه وقت هست مثلا میبینی که شأن من این است که فرض کنید مثال میزنم به خانمم یه 500,000 تومان، یه تومان هدیه بدم، میام به خاطر فرار از خمس 10 میلیون هدیه میدم، خب معلومه این میشه مازاد بر شأن، باز خمس داره، فایده نداره، فرقی نمیکنه. پس بنابراین هدیه دادن، قرض دادن، این جور موارد که برای فرار از خمسه هیچ فایده ای نداره.
بله. یعنی این کار جایز نیست، معناش اینه؟
معناش این است که نه، نمیگیم حرومه. خمسش از گردنش برداشته میشه. بده هدیه بده ولی باید خمسه بده.
یه دقیقه خمسه رو هنوز بدهکار.
بله خمسه رو بدهکار.
خب برادر عزیز دیگه ایمون سوال پرسیدن، مفصل توضیح دادن، اما خلاصه سوالشون اینه که بر صورت 3000 یورو به یک سیدی قرض دادن، ایشون هم توان نداشته و گفته به من ببخش، ایشون هم بخشیده، حالا میتونه به حساب سهم سعادت بگذاره؟
نه دیگه. چرا گفت چرا؟ چون بخشیده. اگه نمیبخشید هنوز طلب میداشت، این راه داشت. راه داشت که یه جوری حساب بکنه، از او وکالت میگرفت و درست میشد. اما الان میخواد سهم سعادت رو حساب بکنه، سهم سعادت شما بدهکاری، از اون طرف از اون طلب ندارید، بخشیدیش طلبی ندارید که،
مگر اینکه اون گفته ببخش ولی ایشون هنوز کاری نکرده.
بله مثلا. اگر هنوز نبخشه، اون تقاضا کرده ولی ایشون هنوز نبخشیده و طلبکار است. خب و اون بدهکار است، از این طرف من طلبکارم، از این طرفم سهم سعادت میخوام بدم، اینجا میتونه به اون بگه که من میخوام سهم سعادت به شما بدم، خب
بله.
شما به من وکالت بده بدون اینکه من تحویل شما بدم، این سهم سعادت را به جای شما خودم قبض و اقباض بکنم،
یعنی همون در واقع
بله بله که... بده بسوم کنم آره. به اصطلاح بده بسوم کنم به جای اینکه به شما بدم دوباره به من برگردونی. بله اون راه داره
و اگر بخشیده باشه و گفته که بخشیدم که
دیگه نداره.
تمامه. خب خیلی ممنونم. برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت، بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم و کنارتون هستیم.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما نیار و ما خطری هبنی به فضلک و تصدق علی بعفک، ای رب جللی به سترک و عفو عن توبیخی به کرم وجهک، ولو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته.
و من مگر چیستم ای خدا؟ و چقدر وزن وجودی من است؟ و چه جایی از پهنه بیکران عفو تو را اشغال میکنم؟ پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر. خدای من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست، تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن. خدایا من واقفم به این حقیقت تر که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا میفهمید، من پرهیز میکردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی، باز من می ترسیدم از تکرار گناه.
لا لنک اهون الناظرین و خف المطلعین، بل لنک یا رب خیر الساترین و احکم اکرم الاکرمین، ستار العیوب، غفار الذنوب، علام الغیوب، تستر الذنب بکرمک و تؤخر العقوبة بحلمک.
اما این را نیز تو میدانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست و یا خار و کوچک و بی مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچکتر دانستن تو. پناه میبرم، پناه بر تو از این گناه، پناه بر تو، بل هم از این روز که تو خدای من خوبترین پوشاننده ای. دقیق ترین حکم کننده، مهربان ترین بخشنده، زیباترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده. تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب و گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی.
الهی الحمدلله رب العالمین، خدای شکر به واسطه همه نعمتهایی که به ما عنایت کردی و عطا کردی. همچنان در کنارتون هستیم، برنامه زنده زمزم احکام تلفن داریم. خانم رحیمی از دیار امام رضا مشهد الرضا پشت خطن. خانم رحیمی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام، با سلام و درود فراوان خدمت شما استاد گرامی و قابل قدر و تمامی دستندرکاران شبکه جهانی ولایت و شما مجری محترم آقای اسماعیلی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید من چند تا سوال داشتم، اجازه هست این چند تا همشو بپرسم؟
بله سریع بفرمایید. بله اشکالی نداره، بفرمایید.
خیلی ممنون، متشکرم. خدمتتون عرض شود، مثلا من یک سوال اینه، بدون اینکه کارشناسی از دفتر مرجع تثبیت بیاریم، خودمون میتونیم سر سالمون رو مثلا سر سال خامتمون رو تعیین کنیم؟ بنابر اینی که مثلا ما چند سال سر سال اصلا ندادیم، تا قبلی که مثلا با پدر شوهرم بودیم ایشون میدادن، الان مثلا چند سال به رحمت خدا رفتن ما دیگه ندادیم اصلا. میخوام بدونم بدونه که کارشناس بیاریم
خب متوجه شدیم؟ بله سوال بعدی. بله
بعد سوال بعدی اینه که برای رکوع حتما باید زانو راست باشه یا به علت درد زانو کمی خم باشه مشکلی نداره؟
بله.
بعد یکی دیگه این که من خودم شخص مثلا اشخاصی رو دیدم که در حال خوندن نماز خمیازه میکشن، با همون حالت خمیازه هم دو سوره یا مثلا بقیه ارکان نماز میخونن. این مثلا برای من توضیح بده میشه نمیشه؟ چون برای خودم واقعا سوال شده. و یکی دیگه این که تو حیات در حال وضو گرفتنیم مثلا بارون میاد، این بارون آیا اون وضو رو باطل میکنه یا باید دوباره مثلا وضو بگیریم یا نه ادامه بدیم؟
بله.
بعد بپرسم
حالا یه دونه دیگه بسته دیگه، وقت بیننده های دیگه اونم اجازه بدید که بپرسن. ببخشید
خب اشکال نداره، یه سال دیگه دارم. ما مثلا با چند نفر از دوستامون مثلا بحث میکردیم، بعد دوستامون در مورد این که گفتن که چون الان خیلی برای من سوال شده، وقتی یه پدر مادر نماز قضا داره مثلا میخوایم نماز قضای پدر مادر رو بخونیم، بعد این دوستای من اینو گفتن وقتی یک فوت میکنه نامه اعمالش میرسه مثلا قبل از این که خودمون بریم رسیده پیش خداوند یا همون فرشتگانی و موکلا، پس چه احتیاجی هست که مثلا این وقتی نامه اعمال کامل شده تکمیل شده بخوایم این مثلا نماز پدر مادر؟
خانم رحیمی این سوال بله. این سوال آخری رو اجازه بدید که سر جای خودش برنامه پرسمان اعتقادی جناب استاد محمدی تشریف میارن چهارشنبه شب، اونجا بپرسید.
آها، چون من اینو از قبل هفته پیش سوال گرفتم. آها. به من گفتن که میتونیم مثلا سوال بگیرم.
آره، اینا سوالات احکامی چهارتایی که فرمودید ما حتما جواب میدیم. التماس دعای خیر.
پس یه سوال دیگه هم بگیرم جای این یکی؟
باش بفهمید.
ببخشید، برای تغییر دادن مرجع تقلیدی که از دنیا رفته، مثلا با توجه به اینکه خودمون تحقیق کردیم میتونیم مثلا یه مرجع تقلید انتخاب بکنیم یا نه حتما باید مثلا کارهای خاص دیگه ای انجام بدیم؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون، یعنی واقعا متشکرم. دستتون درد نکنه، خسته نباشید.
خواهش
با صاحب
بزرگواری
کتاب و قرآن.
سلامت باشید. ممنونم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. متشکرم، خدا حافظتون باشه انشالله. خب بچه ها تا فرمان اجازه میدید ما جواب بدیم یا یه تلفن دیگه هم وصل میکنیم؟ باشه آقای حسینی از تهران. سلام آقای حسینی.
خسته نباشی آقای اسماعیل. آقای اسماعیلی
ارادت من
آقا وعید بوره انشالله خدا
و علیکم السلام
و رحمت الله. آقا من سه تا سوال داشتم، حالا هر چند تا شد جواب بفرمایید.
خواهش میکنم.
یکی در مورد همین نماز روزه میته، بعضی ها در تا سن 70-80 سالگی که زنده هستن خودشون معلوم نیست چقدر نماز خوندن، چقدر بدهکارن، خودشون نمیدونن چقدر روزه بدهکارن، چقدر نماز بدهکارن. اینا وقتی که فوت میکنن تکلیف ورثه یا احیانا پسر بزرگ چیه؟ چقدر باید انجام بدن؟ چقدر حداقل انجام بدن که به قول معروف اون هم باید دنیا عذاب نکشه؟ این یه سوال من بود.
خب
سوال دوم که در مورد خمسه. ببینید الان وضع اقتصادی مملکت طوری هستش که هر کسی پیشبینی نکنه باید گرونی رو به جون بخره. خیلی از مردم میرن قرض میکنن یا احیانا یه پسنداز جزئی دارن میرن مواد غذایی میخرن، مثلا برنج میخرن 15 تومن تا آخر سال میشه 35 تومن. بعد ممکنه اینا نتونن استفاده بکنن و مجبورن سال دیگه دوباره نه استفاده بکنن. اگه بخوان دوباره بخرن باید برن قرض کنن بالا بزن. خونس اینطور اجناس چی میشه؟ تکلیفش چیه؟
بله.
سوال سوم در مورد جنگ افزاره که ما شنیدیم از حضرت علی که باید موقع به اصطلاح کسی که میخواد جنگ میکنه میتونه با آخرین جنگ افزار زمان جنگ کنه. الان مسئله این انرژی اتمی، بمب اتمی که آمریکا داره و اگه یه روز اینا با این اسلحه به ما حمله کردن تکلیف ما چیه؟ ما باید بشینیم با تفنگ جوابشون رو بدیم؟ اینا خواستم این ستاره جواب ما رو بدیم.
چشم، ممنونم، موفق باشید.
خیلی متشکرم.
یا الله، خدا نگهدارتون باشه انشالله. ممنونم، خدا حافظتون باشه. خب خانم رحیمی چند تا سوال پرسیدن. خودمون میتونیم سر سال خمسی حساب کتاب بکنیم یا اصلا سال خمسی رو خودمون شروع بکنیم؟
محاسبه خمس توسط خود انسان بله ممکنه، منتها به شرطها و شروطها. برای کسی که هر سال سال خمسی داشته حساب کتابش معلومه و پس اندازش معلومه، خزینه ها روشنه، الان میشینه محاسبه میکنه میبینه مثلا حالا تو آشپزخونش مثلا چیزایی که هست حسابشو میکنه، تو فرض کنید بورس سرمایه‌گذاری کرده، تو بانک پولی داره، فرض بفرمایید چیزای اضافی. این بله هیچ لزومی هم نداره که بره دفتر مرجع تقلید و لیست ببره و اینها محاسبه میکنه. اما بعضی ها خیر، چرا؟ الان ایشون میگه که ما چند سال خمس ندادیم. این از دو حال خارج نیست. یک این است که ایشون میدونه تو این چند سالی که خمس نداده چیزی که خمس بهش تعلق بگیره نداشته.
درسته، که خیلی معمولا بعیده چنین چیزون، چون بالاخره سه خوراکی تو خونه هست.
بله همینطور. حالا فرض رو ما میگیم دیگه.
آره بله فرض میفهمید.
اما یه وقت است میگه نه خب خلاصه من سابق که سال داشتم. سال میکنیم که خب سال که داشتی.
آقای نویتی تو پرانتز استاد بگم، ایشون میگه پدر شوهرم میداده.
درسته. خب در هر صورت سر سال بوده دیگه. آها. برای اینا میداده، متعهد طرف اینها به وکالت میداده. خب. اشکال نداشته. خب کی بوده اون سر ساله؟ کی بوده که پدر شوهرشون میدادن؟ خدا رحمتشون کنه. کی؟ میگه مثلا فرض بفرمایید فلان وقت. خب همون فلان وقتی که شما میگی سالهای دیگه سر اون زمان دیگه شما محاسبه نکردی و شاید هم چه به احتمال قوی همینطوره داشتید یه چیزایی ولو مختصر که خمسش ندادید، چقدره نمیدونید. بنابراین بدهکار خمس هستن و نمیدونن چقدره، اینجا باید برن مصالحه کنن.
یعنی چیکار کنن؟
به این معنا که مقلد هر بزرگواری هستن یا تماس بگیرن با دفتر، به هر صورتی یا حضوری یا تلفنی عرض می شود که و بگن که ما اینجوریه چند سال خمس هم ندادیم و البته خمسمون هم فکر میکنیم اگرم بخوایم بدیم واجب شده باشه خیلی کمه، مثلا فرض همینه که شما میگید یه چیزی تو آشپزخونه و نمیدونم عرض می شود که حبوبات و قند و شکر و از اینجور چیزاست، بنابراین حد که میزنن خیلی کم میشه و اونها میگن خب چقدر حد میزنید انقدر، یه مبلغی رو طرفین برش توافق میکنن، اون مبلغ رو بدهکار میشن، از این به بعد دوباره سر سال خمسیشون همین میشه الان که محاسبه کرده و مصالحه کرده، این میشه سر سال خمسی دیگه، از این به بعد هم سال به سال محاسبه بکنند و نظم مالی داشته باشند و اگرم خمسشون واجب شد میدن، خمس واجب نشد نمیدن.
وقتمون خیلی کمه، سوالا هم خیلی زیاد. بعضی که رکوع میرن یا زانوشون خیلی خم نمیکنن یا بله. کمرشون رو معیاری داره؟
بله معیارش این است که ما به مقداری خم بشیم که دست هامون، کف دست هامون به سر زانون برسه. حالا ممکن است که ما خیلی خم بشیم که مستحبه، یعنی به نحوی خم بشیم که کمرمون
صاف باشه،
صاف باشه بعد. به این صورت
بالات 90 درجه
بله بله صاف مستحبه. نه اینجورم اگر نبود، بلکه کمرم بالاست ولی خب مقداری خم شدم که
دست
به زانو رسیده، این هم مقدار رکوع و اشکالی نداره.
این دست یعنی سر انگشتو یا نه مثلا کف دست قشنگ برسه به زانو؟ چون بعضی من دیدم همینجوری خم میشن دستشون رو
میگیرن. نه، مقداری که بتونه این دست زانو رو بگیره همین اندازه کافیه.
بعضی حالا به قول ایشون نکته جالبی هم گفتن، در نماز خمیازه میکشن. بله. تو این خمیازه حمد و سوره و ذکر هم میگن.
خب شرط صحیح بودن نماز این است که شما قرائت رو درست انجام بدید، درست بخوانید. وقتی شما مثلا میخوای بگی اهدنا الصراط المستقیم، خب خمیازه میکشید، واقعا میشه؟ بنابراین اگر همون هنگام خمیازه پیش اومد دوباره جمله رو تکرارش بکنن که یقین بکنن که درست خونده شده.
بعد وضو میگیرن، بارونم میاد، مثلا در حیات مشکل پیدا میکنه وضو؟
برای مسح ممکنه مشکل ایجاد کنه، والا برای صورت که نه، بارون داره میاد چیه؟ آبی پاکتر و بهتر از آب باران، آب داره میاد بارون، فرض بفرمایید منم سر حوضم یا سر شیرم، بارونم میاد قاطی میشه، خب صورتمو دست میکشم تموم میشه، دستم هم همینطور، دست چپم هم همینطور، چه اشکالی داره؟ فقط سر و پا هست که برای مس، اگر زیر بارون باشم به اندازه موی سر من خیس بشه که اون وقت من میخوام با کف دستم مس بکشم اصلا دیگه فایده نداره که خیسه. اونجا نه، اونجا حتما باید برم یه جایی که بارون نمیاد، جای مسح سر رو خشکش بکنم و جای مسح پارم خشکش بکنم، مس بکشم.
بله. خودمون میتونیم بعد از فوت مرجع تقلیدی که حالا از دنیا رفته یه مرجع تقلید مشخص بکنیم؟ معیاری داره استاد؟
بله معیار داره، همه اینا حساب داره. وقتی کسی از دنیا رفت، مرجع تقلیدی از دنیا رفت، یه وقت این بحثه، یه وقت نه، زنده است و شما میخوای عوض کنید. اگر مرجع تقلیدی از دنیا رفته میخواد عوض کنی، دو فرض داره. اگر اون کسی که تقلید میکردید اعلم بوده از همین آقایونی که الان زنده هستن، کماکان باقی بر تقلید باشید، عدول نکنید. اما اگر نه، در زمان حیاته، یعنی زنده است، مشتهی زنده است، من الان سلیقم اینجوری شده که عوضش کنم، خوش آمده از یه آقای دیگه، ملاک داره. اگر واقعا کسی رو که میخواد الان بری سراغ اون، از اون آقای دیگر، یعنی از آقای الف تقلید میکردی، الان میخواد بری سراغ آقای به، آقای به چه خصوصیتی داره که میخواد بری سراغش؟ مساویه یا پایینتر یا بالاتر؟ سه تا فرض که بیشتر نیست. اگر مساویه، خلاف احتیاطی که شما برگردی، اون مساویه خب باقی بمون دیگه. اگر پایین تر از اون یکیه که اصلا حق نداریم، اگر بالاتر از اونه، به اصطلاح میگیم که این آقای ب اعلم از اونه. بله بله، از غیر اعلم به اعلم این معیارشه. بله، عدول واجبه. بله.
و حالا فرقی هم نمیکنه برای انتخاب مرجع تقلید که داشته قبلا فوت کرده، حالا باید یک مرجع تقلید حی هم داشته باشه.
بله بعد داشته.
این که گفته خودمون، منظور خودمون بیایم بگیم مثلا چند نفر هستن، خودمون انتخاب بکنیم. اون معیار رو خواستم بگیم که از کی باید بشنویم.
ببینید وقتی کسی از دنیا رفت، مجتهد ما از دنیا رفت، دو تا مسئله است. یکی این که عرض کردم اگر اعلم از زنده هاست باقی باشید بر تقلید، این روشنه. ولی مسائل جدید براتون پیش میاد. این مجتهد زنده میخواد. دو، خمستون رو میخواد بدید. خب. یه مجتهدی که از دنیا رفته، من برم کجا؟ برم سر مزار اون مجتهد بگم که خمس آوردم که نمیشه که. باید شما خمستون هم بدید به مجتهد زنده.
بله.
پس مسائلی پیش میاد که نیاز دارید شما به این که مراجعه کنید، حتما به مرجع تقلید زنده، اونم طبق معیار. اونایی که زنده هستن مثلا 6 7 نفرن، برید تحقیق کنید ببینید کدام یکی از اونها یا اعلم است یا احتمال اعلمیت داره یا هیچ کدوم، بر اون اساس اون وقت نتیجه میگیرید.
خب آقای حسینی هم چند تا سوال پرسیدن. کسی که حالا از دنیا میره، خودش هم نمیدونسته چقدر نماز روزه بدهکار بوده و اینها، وصیت هم احتمالاً نمیکنه، تکلیف ورثه پسر بزرگ چیه؟
اگر وصیت کرده طبق وصیت عمل بکنن. وصیت کرده که مثلا 10 سال برای من نماز بدید بخونن، 10 سال روزه خلو، طبق وصیت برمی‌دارن از ثلث این کار انجام میدن. اما وصیت نکرده و هیچ هم نگفته که من چقدر نماز روزه دارم، به اقلش اکتفا بکنن. کف چهار پسر بزرگ فرق نمیکنه، چه ورثه، پسر بزرگ که تکلیفشه چقدر بخواند، چقدر روزه بگیره، کمترین مقداری که یقین داره. میگه دیگه یقینا بابای ما کمتر از 3 سال نبوده دیگه، یقینا 3 سال روزه رو خورده، یقینا مثلا 3 سال 4 سال نماز رو نخونده. به همون مقداری که یقین داره همون مقدار رو قضا بکنه کافیه.
بله. نکته بعدی، حالا گفتن با توجه به تورمی که در کشور ما هست، خب به هر صورت ما مجبوریم که بعضی اجناس رو، اصلا بعضی ها به این شکله، مثلا برنج و برنج سالشون رو میگیرن. دلی. اینها دلی. بعد بحث خمسش چی میشه؟
خمس داره دیگه. وقتی شما سر سال خمسیتون رسید و اون اجناسی رو که خریدید گذاشتید توی انبار و استفاده نکردید، اونها خمس داره.
خب بعد به خاطر تورم باید به قیمت روز حساب کنن.
حالا اون یه بحث دیگه است. اصل خمسش رو سوال کردن، بله خمس داره. منتها ملاک این که ما چگونه خمس بدیم، ملاک قیمت روزه. درسته؟ قیمت روز. خب قیمت روزش هم که معلوم، به قول ایشون الان برنج رو مثلا خریدم فلان، الان سر سال خمسی میبینم تو بازار اینقدر. خب پس افزایش قیمت داشته. خب آقایون مراجع میفرمان چقدر از این افزایش قیمت کاذبه؟ یعنی اگر میخواست قیمت حقیقی داشته باشه، نه کاذب، به قول امروزی ها حباب، نه حباب، تورم حبابی نه، یه مقدارش که حقیقیه دیگه. خب نمیشه که فرض بفرمایید پارسال من برنج خرید، اصلا شما توقع نداری یه هیچی برین. چرا؟ افزایش قیمت داره. خب پس بنابراین اگر تورم کاذب حبابی داره، اون آقایون مراجع کسر میکنن، وقت اون مقدار افزایش حقیقی که پیدا کرده با احتساب اون افزایش حقیقی خمسش رو شما محاسبه میکنه.
و سوال آخرشون هم گفتن که حالا برسات برخی از کشورهای استکباری مثل آمریکا و اروپا و اسرائیل اینا انرژی اتمی دارن، اینجا تکلیف ما
نه
چیه؟
نه ایشون باید چیزی دیگه میگفتن. انرژی اتمی دارن که ما هم باید داشته
باشیم. سلاح اتمی.
احسن تو. ما انرژی اتمی که ما شعارمون هم بود.
بله. حق مسلم.
حق مسلم ماست.
برای صلح‌آمیز.
بله صلح‌آمیز. منتها حرف سر این است که آیا سلاح‌های کشتار جمعی، نه سلاح‌های دفاعی. سلاح دفاعی اون چه که ما برای دفاع از خودمون لازم داریم، نه جنگ افروزی در دنیا. بل از نظر شرعی اون مقدار رو احکام به ما میگه اصلا. که میگه عرض می‌شود که لازم است شما. قرآن میگه دیگه. قرآن میفرماید.
خب استاد چون وقتمون محدود، ببین سوال ایشون از این بود که الان اونا دارن
سلاح از کنن. بله 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 همین. تا اونجاییش که مجاز هست که ما داریم، اما ما تابع فتوای فقیهیم، ولی فقیه. خب مقام معظم رهبری فتوای صریح دادن که ما از انرژی هسته‌ای سلاح‌های کشتار دست جمعی تهیه نخواهیم کرد. اینو برمی دنیا اعلام کردیم، یعنی این ظاهر فریبی هم نیست، این حقیقتیه. بارها ایشون فرمودن دیگه، تو فرموش فرمودن این دستور دین ماست، این فتواست.
هرچند اگر اونها هم داشته باشه
تمام شد. همین، این فصل الخطابه، این حرف آخره. حتی اونها اگر میخوان فرض بفرمایید که هیروشیما رو با چیکار کردن دیگه، اونها چیکار با بمب اتم ریختن؟ نه، ما بمب اتم و غیر از اون سلاح‌های، اصلا این بحث فقهی شده، مفصل خیلی بحث شده، سلاح‌های کشتار جمعی که ما بخوایم به اون صورت بخوام بریم تو، نه خیر، اینها رو ما در آیین خودمون، در احکام خودمون اینها رو حرام میدونیم، طبق فتوایی هم که خود مقام معظم رهبری اعلام کردن به همون ترتیب عمل میکنیم. حالا دنیا چی کار میکنه؟ اونا خیلی کارا میکنن. بله. ما بنا نیست که هر کاری که اونا میکنن ما هم انجام بدیم.
بله. بسیار ممنونم جناب استاد وحیدپور عزیزمون و از تک تک شما دوستان عزیز بینندم ممنون هستم. برخی از اسامی هم برام فرستادن که میخواستیم تلفنشون آقای احمدی از ما از شهرری و برخی از پیامهایی که نرسیدیم جواب بدیم. شرمنده روی ماه شما هستیم و انشالله در برنامه های بعدی دوستانی که موفق نشدن برنامه رو ببینن، چون برخی از دوستان پیام فرستادن که اون ذکری که گفتیم، دستورالعملی که گفتیم دوباره بگید، بازپخش برنامه رو حتما ملاحظه بفرمید، 2:30 بامداد یا 11 صبح فردا، دو تا بازپخش، بعد روی سایت هم قرار میگیره قسمت آرشیو، اونجا هم میتونید ملاحظه بفرمایید بردارید. ممنونم از توجهتون، در پناه از تحق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.